16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در امروز یک شنبه 27 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعه ای از گفتگوها، تحلیلها و جدیدترین خبرهای ایران و جهان رو براتون آماده کردیم. اما پیش از اون همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مجد با آخرین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، روز یکشنبه قیمت سکه طلای تمام با ثبت رکوردی تاریخی و افزایش 2.5% نسبت به روز گذشته به 38,100,000 تومان رسید. در روند صعودی قیمت‌ها در بازار طلا در یک هفته اخیر نرخ فروش هر قطعه سکه 2,000,000 تومان افزایش یافته است. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1402 را سال مهار تورم نامیده بود. همچنین بنابر اعلام سایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز در معاملات روز شنبه 26 اسفند در ایران، هر دلار آمریکا 60,200 تومان و پوند انگلستان نیز 76,600 تومان معامله شد. صفحه اینستاگرام صدیقه بسمقی، دینپژوه، اسلامشناس و منتقد علی خامنه‌ای در یادداشتی کوتاه خبر داده است که به دلیل سلب حق انتخاب وکیل برای او توسط قوه قضاییه، از وکلای این قوه برای دفاع از خود استفاده نخواهد کرد. در این یادداشت با اشاره به اینکه یکی از اتهامات خانم بسمقی حضور بدون حجاب شرعی در ملأ عام عنوان شده، نوشته است که زنان با مقاومت خود به بازی سیاسی بیهوده حجاب اجباری پایان خواهند داد. خانم بسمقی روز شنبه به دست نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری و سیاست‌های علی خامنه‌ای مطرح کرده بود. خانم بسمقی مهر ماه امسال در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که حجاب اجباری بر سر نداشت و در مترو تهران جان باخت، حجاب از سر برداشته بود. دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، روز شنبه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، در گفتگو با شبکه شرق با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش، عناوین اتهامی او را نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای عنوان کرد. آقای رئیسیان همچنین در مورد اتهامات توماج صالحی میگوید دادسرا علاوه بر تکرار تمام اتهامات پیشین او، دو اتهام جدید شامل معاونت در بغی و اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی را نیز به پروندهش اضافه کرده. اما در جلسه رسیدگی آقای صالحی عناوین اتهامی را رد کرده و توضیحاتی ارائه کرده است. توماج صالحی که در زندان دستگرد اصفهان به سر می‌برد، انتخابات 11 اسفند را نمایشی توصیف کرده بود و خواستار تحریم آن شد. مسئولان زندان پس از انتشار این پیام تماس‌های او را با بیرون قطع کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که در حملات هوایی جدید 10 پهپاد اوکراینی در منطقه جنوب این کشور از جمله در یک پالایشگاه نفت را منهدم کرده است. این ششمین پالایشگاه نفتی روسیه است که در هفته گذشته از سوی اوکراین هدف حمله قرار گرفته است. همزمان ولادیمیر روگوف از مقامات دولت منطقه زاپوروژیا نیز اعلام کرده حمله 2 پهپاد اوکراینی به یک مرکز رأی‌گیری منجر به آتش‌سوزی شده اما خسارت جانی نداشته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اوکراین را متهم کرده که در تلاش برای برهم زدن فضای انتخابات است. منتقدان این انتخابات را آزاد و رقابتی نمی‌دانند، زیرا بدون داشتن رقبای جدی احتمال پیروزی ولادیمیر پوتین بالاست. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی از روز دوشنبه برای 5 استان هشدار سطح قرمز صادر کرد. این 5 استان شامل خوزستان، ایلام، چهارمحال بختیاری، کهگیلوی و بوی رحمت و لرستان هستند و سازمان هواشناسی درباره آب گرفتگی گسترده معابر، سرریز سدها، انسداد جاده‌ها و احتمال تخریب برخی پل‌ها در این مناطق هشدار داده است. در هفته‌های اخیر جاری شدن سیل در جنوب سیستان و بلوچستان به بیش از 59 هزار نفر از ساکنان این منطقه آسیب رساند و رسانه‌های بلوچ از بی‌اعتنایی مقام‌های دولتی به این سیل و تمرکز آنها بر انتخابات خبر دادند. با آخرین خبر این که نشست دستمزد شورای عالی کار شامگاه شنبه برگزار شد و بار دیگر بی نتیجه پایان یافت. نمایندگان کارگری در این شورا خواهان تعیین 15 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد هستند و حدود 70 هزار نفر کارزار اینترنتی آن را امضا کردند. همان
رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. در روزهای پایانی سال 1402 نگاهی خواهیم داشت به کارنامه‌های سیاسی و اقتصادی تهران و چشمانداز پیش رو در سال جدید. نوروز، جشن بهار و یکی از مهمترین عناصر هویت ایرانی یا آنطور که برخی معممین میگویند رسمی ضد اسلام، گزارشی در این باره خواهیم شنید. نامه سرگشاده ده‌ها دست‌اندرکار فرهنگ و هنر ایران در اعتراض به روند دادرسی در پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. جمهوری اسلامی در حالی سال کنونی را به پایان می‌رساند که سیاست‌هایش نام ایران را در ارتباط با بحران‌های بین‌المللی مطرح کرده است. از جنگ اوکراین تا جنگ غزه و حملات شبه نظامیان حوثی یمن علیه کشتیرانی بین‌المللی. در گفتگو با عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسپانیا، از او درباره صحنه سیاسی پیش رو و چشمانداز سیاسی سال آینده خورشیدی پرسیدم.
در واقع آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان جبهه مقاومت از اون یاد میکنه براش خیلی استراتژیک‌تر از اون چیزی است که در اوکراین داره اتفاق میفته. اما اوکراین یک نکته ای داره و اون هم میتونه اتحادی بین چین، روسیه و ایران رو، یعنی حتی جمهوری اسلامی رو نشون بده. میشه گفتش که جنگ غزه و آنچه که در یمن میگذره بر بین حوثی‌ها برای ایران حیاتی تره، چون ایران از اوایل انقلاب، یعنی حدود سال 62، عمق استراتژیک خودش رو به لحاظ تئوریک و به لحاظ عملی هم پیش از اون در این منطقه استوار کرده، یعنی سعی کرده که همیشه این مقاومت، جبهه مقاومتی رو که در قانون اساسی هم در حمایت از اون تاکید شده در این منطقه گسترش بده. ایران تلاش عمده‌ای خواهد کرد برای حفظ آنچه که در یمن هست و سعی خواهد کرد که اونجا مواضع خودش رو از دست نده، چون که فکر میکنه که میتونه به واسطه اون عربستان رو هم حفظ کنه و حداقل چنان که میبینیم میتونه که گذرگاه های بین المللی جهان رو به تبع اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار بده. و جنگ غزه هم به همین معنا یک جنگ حیثیتی است برای ایران، ولی به نظر میاد که اگرچه تهدید همچنان بالاست، تهدید جنگ علیه ایران، این قضیه هم وجود داره که فشارهای بین المللی بتونه این جنگ رو در اونجا متوقف کنه.
با تمام این واقعیاتی که شما برشمردید، چه درباره اوکراین، چه درباره حوثی‌های یمن و چه درباره جنگ غزه، حالا تمام اینا رو اگر ما در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی در بخش بین المللی آیا با یک مخمصه روبروست؟
آنچه که میشه گفت که دو دستگی است. یعنی ادعی از دیپلمات‌ها بر این باورند که باید با ایران مذاکره کرد، اما برخی سیاستمداران هست که نظرشون متفاوته و اونها میگن که باید بریم به سمت ایران و برای مبارزه با اون اقداماتی عملی تری رو انجام بدیم بیش از آنچه که در تحریم ها عنوان میشه. ولی سرجمع اینها به نظر میاد که فعلا به سمت مذاکره است، مگر اینکه در جبهه اوکراین تغییرات عمده تری رو ببینیم. اما از اینکه روسیه چنان که عنوان کردن به تازگی که این جنگ براشون حیثیتی است و میخوان که اوکراین رو الحاق کنند و به این ادامه بدند، خب اگر به این ادامه بدن در واقع این مرز مشترکی رو با ناتو به وجود بیارن و اروپا در واقع آن تهدیدهای خودش رو بیشتر احساس کنه، امکان داره که تغییری در رویکرد خودش نسبت به ایران هم بده و این دو رو، یعنی در واقع نه فقط اروپا بلکه غرب، در واقع این تغییر رو بدن و برن به سمت یک راهکار گسترده تری که این بار شاید اتفاقهای نظامی هم در بر داره.
اگر که در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا دونالد ترامپ بار دیگر به کاخ سفید برگردد چه تبعاتی برای تهران خواهد داشت؟
به نظرم میاد بیشتر از اهرم کشورهای منطقه علیه ایران میتونه استفاده کنه. این به معنای نیست که اهرم‌های دیگر رو ران نخواهد کرد، فعال نخواهد کرد و از اونها استفاده نخواهد کرد، ولی در گفتگوهاش چنین رگه‌هایی رو میشه پیدا کرد. به هر حال بیشترین مبادلاتی که جمهوری اسلامی به لحاظ تجاری انجام میده و خب درآمدی از اونها کسب میکنه که برای جمهوری اسلامی قابل توجه هست، به جز حوزه نفتی، از این کشورهای منطقه است و خب احتمال داره که بتواند ترامپ با این فشارها جلوی برخی از این مبادلات رو بگیره.
در حوزه داخلی هم اونطور که ما میبینیم همچنان برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان و منتقدان وجود داره. چه چشم‌اندازی رو در حوزه داخلی ما خواهیم داشت؟
دیروز یکی از مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی یک جمله استفاده کرد، گفتش که سال پیش سال سختی بود و آنچه در 1403 میاد سال سخت‌تری است. به نظر میاد که در حوزه سیاسی هم همینجوری، با همه تهدیدهایی که در حوزه روابط بین‌الملل نسبت به ایران وجود داره که اینها همشون ممکنه که باعث بشه فشارها به داخل برای کنترل بحران‌ها افزایش پیدا کنه، به نظر میاد که جمهوری اسلامی برای پوشاندن بحران‌های موجود خودش فعلا چنان که در این 45 سال انجام داده به جز بحران‌زایی کار دیگری نخواهد کرد برای کنترل بحران‌های پیشین، یا حداقل در این یک سال گذشته بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی هم جز این چیزی ندیدیم. همین قیاس میشه گفتش که امر سیاسی در ایران به یک معنا برای حل بحران تعطیله. در حوزه کنترل اجتماعی به نظر میاد که خیلی جمهوری اسلامی تلاش مضاعفش رو در این بخش خواهد گذاشت. یکی در حوزه حجاب هست که هم کسانی که وارد مجلس شدن و هم کسانی که خارج از مجلس دارن صحبت میکنن در این یک سال گذشته اساسا دغدغه عمده رو میذارن در حوزه عفاف و حجاب. پس به نظر میاد که میرن به سمت اینکه این حداقل لایحه رو، اگرچه گفته شده تا پایان سال، ولی شاید در سال جدیدتر این رو تصویب کنن یا نمود جدیدتری بهش بدن. در حوزه اینترنت به احتمال زیاد ما میریم به قضیه سیانت. از یک طرف باید نگاه کرد که در پس پشت همه آنچه که جمهوری اسلامی برای این کنترل ها یا چیزی که خودش فتنه و اختشاشات مینامه انجام میده، این هست که میخواد که اون تمدن نوین اسلامی رو شکل بده و در راستای این تمدن نوین این چیزها، این نویزهایی که به قول خودشون اختشاشاتی که میشنوند رو میخوان تا حد ممکن کاهش بدن تا اون مسیر برای اونها فراهم تر بشه. با همه این اعتبارات میشه این لیست رو تداوم بخشید در حوزه کارگران، بازنشستگان، فساد اقتصادی، مسئله تورم و غیره. میشه گفت که سختی سال پیش رو بر بیشتر بر دوش ملت خواهد بود.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسپانیا، که درباره صحنه سیاسی پیشرو و چشم‌انداز سیاسی سال آینده ایران میگفت.
بازار تلفن‌های سری
خواهر داشته شهره
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
سال 1402 از سوی جمهوری اسلامی با شعار مهار تورم و رشد تولید آغاز شد. اینک و در آستانه نوروز 1403 میتوان درباره کارنامه دولت در این زمینه قضاوت کرد و درباره چشم‌انداز پیشرو گمانه‌زنی کرد. ساعتی پیش در گفتگو با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی در فرانسه، از او در این باره پرسیدم.
دقیقا فروردین 1402 رئیس بانک مرکزی از تورمی در کانال 20% صحبت میکرد به عنوان هدف گذاری تورمی دولت رئیسی برای سالی که گذشت و ما میبینیم الان در اسفند ماه نه تنها این هدف محقق نشده بلکه همواره تورم افزایش پیدا کرده. درسته که دولت موفق شده سرعت افزایش تورم رو کمی کاهش بده، ولی در هر حال تورم ایران همچنان افزایشی هست، یعنی حتی دولت نتونسته این تورم رو ثابت نگه داره چه برسه به اینکه بخواد کاهشش بده در کانال 20% بیاره. افزایش تورم در ایران بر تمام بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار هستش و یکی از مهمترین مشکلاتی که ایجاد میکنه اتفاقا در همین بخش تولید هست. جدای از اثراتی که تورم و شرایط کلی اقتصاد ایران، شرایط کلان اقتصاد ایران بر تولید داشته که سبب شده در برخی حوزه ها تولید فلج بشه و در برخی صنایع مهم و بخش های مولد تولیدی ما دچار بحران های زیادی باشن تولید کنندگان ما، جدای از این موضوع یک اتفاق دیگه ای که افتاده، دولت حتی نتونسته مدیریت بکنه و حمایت بکنه از بخش تولید، یعنی اون تولید کننده ای که با مشکلات ذاتی که الان در اقتصاد ایران هست، با مشکلاتی که در بطن اقتصاد ایران هست روبروست، حتی با بخشنامه ها و مصوبات نابجا و نادرستی که دولت طی سال 1402 صادر کرده، با مشکلات متعدد دیگه ای روبرو شده.
پیش دولت اعلام کرد که سطح تورم در کشور بیش از 16% کاهش داشته. این آمار تا چه حد درسته؟
ببینید، دولت یک بازی با واژه ها انجام میدن، تیم اقتصادی دولت، و میگن تورم رو کاهش دادیم، در حالی که تورم همچنان افزایشی هست. آنچه که دولت تونسته انجام بده سرعت افزایش رو کم کرده. یک موضوع دیگر این هست که یک اصطلاحی امسال باب شد در رسانه های داخلی در حوزه اقتصاد که فرق بین تلویزیون و یخچال، و این اصطلاحی بود که آورده بودن مبنی بر اینکه دولت از تریبون ها، از صدا و سیما، از رسانه هایی که در دست داره یک ادعاهایی رو مطرح میکنه، بعد وقتی مردم به یخچالشون مراجعه میکنن میبینن چنین ادعایی در یخچال اونها نشانه هاش وجود نداره. ولی آنچه که مسلمه تورم در ایران در حال افزایشه و دولت شاید یک سری اعداد روی به این شکل اعلام بکنه، اما واقعیت این هست که در زندگی روزمره مردم هم این اعدادی که اعلام میشه مردم مشاهده نمی کنن و لمسش نمی کنن. یک موضوعی که حالا میشه مثال زد تا شفاف بشه این اعداد رو بازی کردن، بحث اشتغال هست. یعنی مثلا میان میگن که دستفروشان رو ما میخوایم شغل دستفروشی رو شغل رسمی اعلام بکنیم، یا زباله‌گردها رو استخدام کنیم تحت استخدام پیمانکاری‌های شهرداری. یعنی اینها به اشکال مختلف سعی میکنن حتی مشاغل کاذب رو آمارش رو وارد بکنن و افزوده کنن به مشاغل پایدار و بعد بگن ما اشتغال زایی کردیم. در حوزه تورم هم دقیقاً همچین اتفاقاتی میفته.
تا حدی شما پاسخ سوال بعدی من رو دادید، ولی آیا با در نظر گرفتن مجموع مؤلفه‌هایی که بر روی زندگی مردم تأثیر داره، از قبیل تورم، قیمت ارز یا وضعیت مسکن یا دستمزدها، آیا وضعیت معیشتی مردم در سالی که پیش رو خواهد بود بهبود پیدا خواهد کرد یا فرقی نمی کنه یا احیاناً بدتر خواهد شد؟
من فکر میکنم برای پاسخ به این سوال باید خیلی سریع دو زمینه مختلف رو نگاه بکنیم. یکی این که شرایط کنونی چه هست؟ شرایط کنونی این هست که الان لایحه بودجه 1403 با کسری عملیاتی بسته شده، به این معنا که حتی سال آغاز نشده میزان هزینه هایی که در این لایحه باید دولت انجام بده بیشتر از درآمدهایی هست که در لایحه ردیف شدن. اما این لایحه کلن بخش درآمدیش هم با ابهام روبروئه، یعنی تردید وجود داره نسبت به اینکه آیا تمام اون درآمدهایی که نوشته شده از درآمدهای نفتی تا درآمدهای مالیاتی واقعا محقق خواهند شد یا نه، که قاعدتا نخواهند شد به تجربه سالهای گذشته و شرایطی که کشور درش قرار داره. در چنین شرایطی وقتی دولت با کسری بودجه روبرو میشه، میاد و دست به اقداماتی میزنه که اون اقدامات در ذات خودش باعث افزایش تورم میشه، یعنی اثرات اون اقدامات افزایش نقدینگی و اثر نقدینگی بر افزایش تورم رو شاهد خواهیم بود. در نتیجه با همین شرایط موجود میتونیم بگیم وضعیت بدتر خواهد شد.
شاید فهرست طولانی بشه در مورد مسائل و مشکلات اقتصاد ایران در نظر گرفت، اما اگر قرار باشه بر روی یک نکته انگشت بگذارید و اون رو برجسته کنید چه خواهد بود؟
مهمترین بخشی که به صورت خیلی اورژانسی باید الان روش کار بکنه دولت، بحث واردات کالاهای اساسی و تامین مواد غذایی با قیمت پایین هست، چون دولت قادر نیست که درآمدها رو افزایش بده. در نتیجه خانوارها گرسنه هستن، یعنی به معنای واقعی کلمه میلیون ها خانوار در ایران گرسنه هستن و شاید اورژانسی ترین اقدام برای معیشت مردم این باشه که واردات کالاهای اساسی رو بتونن مدیریت کنن، یارانه براش در نظر بگیرن، ارز دولتی به معنای واقعی در نظر بگیرن و همینطور در بازار مواد خوراکی بتونن به شکلی قیمت مواد غذایی رو دست کم برای دهک‌های کم درآمد مدیریت بکنن که مردم حیاتشون با بحران روبرو نباشه.
روشنک آستارکی بود، روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی در فرانسه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در روزهای پایانی سال 1402، ده‌ها دست‌اندرکار هنر و فرهنگ ایران در نامه‌ای سرگشاده به روند دادرسی در پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر اعتراض و اعلام کردند که دادگاه آنها را نمایشی و فاقد مشروعیت می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
4 ماه پس از به قتل رسیدن داریوش مهرجویی، از برجسته ترین سینماگران ایران و وحیده محمدی فر، همکار و همسر او، در ویلای شخصیشان در کرج، گروهی از فعالان فرهنگی ایرانی در نامه‌ای پایان تلخ و پردرد برای زندگی این دو سینماگر را مظهر شرایط فاجعه باری دانستند که دگراندیشان در ایران سالیان سال است که اسیر آن شدند. در پی وقوع این قتل 4 نفر دستگیر و متهم شدند و پس از برگزاری 11 ساعت دادگاه، دادگستری استان البرز خبر داد که متهمان قتل به قصاص و حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. این احکام در حالی برای متهمان صادر شده که اکبر محمدی فر از بستگان داریوش مهرجویی در گفتگویی با رادیو فردا با زیر سوال بردن کیفرخواست صادر شده علیه متهمان گفت که قتل این دو هنرمند یک اقدام ارعابی سازمان یافته و پیچیده بوده و متهمان به عقیده او تحت آمریت فرد یا افراد دیگر مرتکب قتل شدند. حال ده‌ها شخصیت سرشناس هنر و فرهنگ در نامه سرگشاده خود میگویند که اعتراض، افشاگری و پافشاری مدام بر دادخواهی به دور از حکم قصاص و خارج از چرخه خشونت را مسئولیتی اخلاقی، فردی و اجتماعی برای خود میدانند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به برپایی دادگاه‌های نمایشی بر اساس اقرارهای متزلزل و زیر فشار، لاپوشانی نظاممند و پیاده کردن سناریوهای ساختگی نوشتند که برای این دادگاه هیچ مشروعیتی قائل نیستند. بهرام بیضایی، بهمن فرمانارا، پرویز صیاد، داریوش آشوری، آذر نفیسی، ترانه علی دوستی، کتایون ریاهی، مژده شمسایی، رضا علامه‌زاده، محمد یعقوبی، پرستو فروهر و علی رفیعی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. داریوش مهرجویی در یکی از آخرین مصاحبه‌های خود با ستایش از اعتراضات زن زندگی آزادی سخن گفته و از سانسور در جمهوری اسلامی سخت انتقاد کرده بود.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد درباره نامه‌ای سرگشاده به امضای ده‌ها دست‌اندرکار هنر و فرهنگ ایران در اعتراض به روند دادرسی در پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
بعد از انقلاب اسلامی سال 57، حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش کرده تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند و برخی از روحانیون از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از این جشن‌ها و آیین‌های کهن به عنوان آیین‌های ضد اسلام یاد می‌کنند. یکی از این آیین‌ها نوروز باستانی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
جمهوری اسلامی که آمد هر روز تلاش کرد تاریخ گذشته را محو کند، اگر آن تاریخ با جشن و رقص و تاریخ باستان همراه بود. برای حاکمان اسلامی هویت ایرانی از زمانی شروع می شد که تاریخ و شیوه آن را خودشان نوشته باشند. روحانیون که در سال 57 قدرت را به دست گرفتند و روی فرهنگ باستان ایران خط قرمز کشیدند. برای آنها نوروز باستانی هم باید کم رنگ می شد. سالها بعد آیت الله خامنه ای در مشهد و در سال 77 گفت نوروز باستانی نوروزش خوب است اما باستانیش بد است، زیرا نوروز جشنی در خدمت حکومت‌های استبدادی قبل از اسلام بود.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی‌ها عید نوروز را دوست می‌داریم، اون را جشن می‌گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می کند این جور برخورد می کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست. مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد.
حتی برخی از روحانیون پا را از ادب و فرهنگ فراتر گذاشته و نوروز را جشن گاو و خر دانستند که علف می خورند و جنبه عقلانی ندارد. صدای آیت الله محسن حسینی تهرانی.
نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند. عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنه. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم اینا.
روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی یا برخی از مناسبت‌های مذهبی مانند عید قدیر یا عید فطر را به جای عید نوروز یا دیگر مناسبت‌های باستانی و ملی مانند مهرگان جشن بگیرند. علی اکبر رائفی پور، سخنران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی:
ما بی ارزه ایم، اینقدر غیرت نداریم. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنیم خودمونو که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهارم میشه تابستون. خب به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید چی شده؟ یعنی اصل عید ما عید قدیر بود. شهر رو بریزید به هم، نورافشانیاتون رو بذارید برای قدیر.
حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان، میگوید اگر مقام های جمهوری اسلامی قدرت و توانش را داشتند قطعا نوروز را از رسمیت میانداختند، زیرا سنت ها و آیین های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود میدانند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمی توانند با سنت ها و آیین های ایرانی سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون می بینند.
حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند، تلاش ناکامی که با وجود همه صداهایی که از تریبون‌های رسمی علیه آیین‌های کهن پخش می‌کنند توجهی از سوی بیشتر ایرانیان دریافت نمی‌کنند. آیت الله احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در سال 91:
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهیست. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
ایرانیان با زنده نگه داشتن نوروز باستانی به دنبال حفظ هویت ملی خود در مقابل حاکمیتی هستند که میخواهد همه اینها را محو و نابود کند. هر چقدر حاکمیت فشارها و امکانات مادی و غیر مادی پیدا و پنهان آورد تا جشنها و نوروز باستانی ایرانیان را کمرنگ کند، اما مردم نگذاشتند این آیین‌های باستانی محو شود. چه کم و چه زیاد، چه در فقر و تنگ دستی و چه در دوران غم و شادی، حتی اگر دخترانی که بدون حجاب خودشان را به شکل حاجی فیروز در بیاورند، در خیابان برقصند، به مردم و آبرین حس خوب بدهند و در نهایت هم بازداشت شوند. اومدم
بله، با این گزارش نوروزی وحید پوراستاد به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید به یکی از این دو روش: در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 و در پیام رسان تلگرام با شناسه فرداگرام که شناسه تماس با رادیو فردا هست. از همراهیتون سپاسگزارم و اوقات بسیار خوشی رو براتون آرزو میکنم.